أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. بحث ما در کتاب الوقوف و صدقات. در این بحث وقف میخوام در رابطه با چی صحبت کنیم؟ مرحوم محقق صاحب شرایع که در متن جواهر بحث میشه، بحثشون رو میارن، فرمان در وقوف و صدقات ما از سه جهت بحث میکنیم. تمام بحث در رابطه با وقف که تمام اون چه لازم هست دانستنش مطرح میشه، سه چیز هست. یکی عقد. عقد یعنی اون لفظی که خونده میشه برای پیاده کردن، عرض کنم که وقف، تقریبا تعریف وقف میشه. سوال میکنیم وقف چیه؟ چه چیزی رو وقف میگن در جامعه؟ اونی که تفسیر میشه، بیان میشه، اون رو میگیم معنای وقف، که تعبیر میکنن ازش به عقد، یعنی تفسیر خود عقد. تفسیر، عرض کنم که عقد وقف، که ببینیم وقف رو چی تعبیر میکنن. رضا مثلا میگن عقدون که ثمره او این است که عین رو حبس میکنه و منافع رو رها میکنه. تعریف عقد، تعریف، عرض کنم که بحث ما همین وقف، همین لفظی است که اینجا ما مطرح میکنیم. تفسیر عقد، عقد یعنی اونی که به وسیله او بیان میکنیم که چی میخوایم بگیم، چه کاری میخوایم انجام بدیم. میخوایم وقف بکنیم. خب چه کار کنیم وقف محقق میشه؟ عرض کنم که فرمود تحکیم الاصل، اصل رو تحکیم بکنیم، معین بکنیم، حبس بکنیم، که اون عین دیگه قابل خرید و فروش نباشه. تحبیس معنیش همینه، عین حبس میشه، یعنی مثل این یه چیز رو توی یه جعبه میذاریم، درش رو میبندیم. اینجا هم یک ضیعه رو، یه باقی رو، یه من قطعه زمین رو یکی میخواد وقف بکنه. یعنی چه وقف میکنه؟ یعنی عین رو، اون عینه که در معرض وقف قرار میگیره، میخوایم وقفش بکنیم. اون عین رو اولا حبس میکنیم، یعنی ممنوع انتقال. دیگه حق این که این زمین رو بفروشد، اجاره بدهد، هبه بکند به دیگری حق ندارد. عین محبوس است، عین ممنوع تصرف است، به حالت خودش باید بموند، منتها منافعی که از این عین برده میشه اون آزاد است. زمین رو وقف میکند، یعنی ممنوع انتقال. اما ثمره او، نتیجه او، فواید او، اون آزاده. هرچه از این محصول برمیدارن، از این زمینی که وقف شد، زمینی که ممنوع تصرف شد و وقف شد، هرچه درآمد دارد، میتونن درآمدو بردارن هزینه کنن. پس اول چیزی که مطرح میشه عرض کنم که عقد چه وقف رو به چه جور عقد مطرح میکنن، میگن میخوایم چیکار کنیم تا وقف محقق بشه. اون فعلی که شما انجام میدید اون رو اسمش میذارن وقف، تحبیس العین و اطلاق المنفعه. اینو میگیم وقف شد، حبس کردیم عین رو که ممنوع کردیم تصرفش رو، انتقالش رو هبه بکند، اجاره بدهد، بفروشد، جایز نیست. پس حبس که میشه عین، اما منفعت رهاست. هرچه از این باغ درآمد پیدا شد، این زمین هرچه درآمد ازش محصولات به دست اومد، اون آزاد از مصرف میشه در همون مصرفی که وقف کردن برای او، وقف کردن برای عزاداری سید الشهدا علیه السلام، وقف کردن برای قرائت قرآن، درآمد صرف همون میشه. بنابراین پس بحث اول در بحث وقف راجع به عقد وقفه. عقد یعنی اون چیزی که مفسر وقفه تفسیر میکنند که مراد از وقف چیست. اینو میگیم عقد لفظ، که خود لفظ رو که همون در مقام انشاء وقف میخونیم، اون لفظی که میخونیم همون تفسیر وقف است. وقف رو به این صورت، بنابراین بگیم بحث اول راجع به عقد وقفه. عقد یعنی اون لفظی که معرفی میکند وقف رو. اون لفظ رو ببینیم چی، بزرگان چی گفتن راجع به اون لفظ، راجع به اون چیزی که مطرح میکند عرض کنم که وقف رو، تفسیر میکند وقف رو. خب در این زمینه بزرگان چند تعبیر دارند. دو تعبیر رو مرحوم محقق در جواهر که مرحوم صاحب جواهر هم مطرح میکنه، دو تعریف رو گفتن که دیروز دو تعریف رو مطرح کرد. یکی گفتن عقدون بل تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. این تفسیر با این عرض کنم که وقف، تحبیس الاصل، اصل یعنی همون مالی که میخواد وقف بکند. اون عین یه مزرعه است، یه باغ، یه خانه است، یا فرض فرمود یه دابه است میخواد وقف بکنه. هر چرا اون عین رو محبوس میکند، یعنی ممنوع میکند که اون عین تصرف درش بشه، نقل و انتقال درش بشه. تحبیس الاصل و انتقال اطلاق المنفعه. اصل رو محبوس میکند، کسی نمیتوند در او تصرفی کند، کم و زیادی بکند، ولی منفعتی که ازش به دست میاد، محصولی که ازش به دست میاد، اون رهاست. در هر موردی که بنا شده میتونن اون درآمد این زمین موقوفه رو در اونجا مصرف بکن. بله. نه دیگه میگه مصرف میتونه آزاده،
آزاده اون... ولی هیچ چیز خاصی تعریف نشده، در حالی که در نوبت فرمان
ببینید چیز خاص یعنی چی. ببینید ما میگیم منفعت آزاده، یعنی در هر راهی که میخواد مصرف بکند جایز.
و
هزینه به اون طرف اجازه میدیم تا مصرف کن، یه دلیل نمیخواد، یعنی چیز اضافه ای لازم نداره. خیلی
خوب، منفعت اون سبیل الله ازش
در نمیاد، اطلاع منفعت خیلی عرض میکنم. ببینید دو تعبیر، نه اجازه بدید. ببینید ملاحظه بفرمایید، تعریفی که ما برای این میکنیم جامع و مانع است. میگیم عقد، عرض کنم که عقد وقف چیه؟ میگه تحبیس الاصل، این را که میخوایم وقفش بکنیم اون را حبس میکنه، ممنوع التصرف. درست؟ این یه جهت که خود این محبوس، ممنوع التصرف. منفعتش چی؟ منفعتش رهاست، یعنی قید نمی کنیم که در کجا مصرف بکن، چه جور مصرف بکن، میگیم رهاست. بنابراین پس رهاست یعنی اختیارش با به دست همون کسی است که واقفه، وقف میکنه، میگه منفعتش در اختیار خودت، در هر راهی میخوایی مصرف بکنی برات جایز است. درسته ابتدا که وقف میکند، وقف میکند برای یه کاری، وقف میکند برای عزاداری سید و شهدا، برای قرائت قرآن مثلا، برای اون در همون مورد باید مصرف بشد. اما چه جور مصرف بکنی؟ این پول رو در اختیار شما در اون راه مصرف کن، هیچ قیدی براش قائل نیستی. این پول را که درآمد اینها محصور هست، این در اختیار شما بدون هیچ قید و شرط، میگیم این پول را میدیم تو دست شما، میگیم هر جور میخوایی مصرف کن، دیگه چیزی ندارد. بنابراین پس تحبیس الاصل این یک رکن قضیه که این رو محبوس میکند. یه رکن دومش هم اطلاق المنفعه. خب این زمین رو حبس کردیم، گفتیم حق فروش نداری، اما نمیتونیم رها کنیم زمین رو، درآمدش رو میگیم، درآمدی که از این زمین به دست میاد اون هیچ قیدی ندارد، مطلق است، رهاست. تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، میگه منفعتش دیگه قیدی ندارد در اختیار واقف، در هر جوری و به هر کیفیتی بخواد میتوند آزاده مصرف کنه. این یه تعریف بود که تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، منفعت رهاست، هیچ قیدی نداره. یه قول دیگر جمعی گفته بودن تعریف وقف رو، تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، فی سبیل الله قرار دادن منفعت. یعنی چه فی سبیل الله؟ یعنی در راه خدا. میگیم آقا این زمین وقف شده، محبوسه، درآمدم داره، درآمدش رو میخوام چه کنیم؟ درآمدش رو میخوام در راه خدا مصرف کنیم. هر چی رو شما خودتون تشخیص میدید فی سبیل الله هست، راه خداست، در همون راه مصرف کنیم. این دو تعبیر رو بزرگان گفته بودن که ما در دیروز نقل کردیم، یکی تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، یکی تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، فی سبیل الله قرار دادن منفعه. این دو تعریف رو گفتن علما. اونایی که میگن تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، اونا تأیید میارن برای قول خودشون به اینکه میگن معنای این که میگیم اطلاق المنفعه یعنی رهاست دیگه، هیچ قیدی نداره، در اختیار خود واقف میگذاریم. این مال که شما وقف کردی عینش محبوس شد، منفعتش رهاست، یعنی هیچ قیدی ما براش نگذاشتیم. اطلاق المنفعه رهاست، یعنی قید نیوردن که شما ببینید اون قید چیه، میتونید عمل کنید با اون قید، نمی هیچ قید رهاست. یعنی این منفعت در اختیار شما، برو مصرف کن. اینها برای تأیید فرمایش خودشون میگن ما اینجور میگیم. چرا؟ برای اینکه این یه تعریفی است خیلی روشن، تعریفی است که هیچ دغدغه‌ای درش نیست. اطلاق المنفعه، منفعت آزاد در اختیار شما. بنابراین پس این که ما تعریف رو به این جور میگیم، دلیلش رها بودن عرض کنم که معناست. معنا رو هر کسی این تعریف رو بشنود میفهمد چه کار باید بکنه. منفعت عین رو حبس کنه، منفعت هیچ قیدی ندارد در مصرف کردنش، آزاد. پس میگه ما این که این تعریف رو میکنیم برای این که یه تعریفی هست همه میفهمن، هیچ قیدی دغدغه‌ای درش نیست، در اختیار مردم گذاشته میشد. هر که این تعریف رو به گوشش خورد معنا رو میفهمه. اطلاق المنفعه یعنی منفعت رهاست، هیچ قیدی در مصرف کردنش نیست.
در وقت خاص ما میتونیم بگیم اطلاق منفعت وجود داره؟
بله،
وقت خاص.
خب
اطلاق منفعت در وقت خاص وجود نداره. وقت خاص اگر به یک جای خاصی مثل دارالقرآن مثل قبلاقه اینبیا
وقف برای اونجا کرده، وقف کرده این زمین رو که ما در آمدش اونجا مصرف بشه. خب اونجا مصرف شدنش دیگه
اطلاق منفعت.
شما اطلاق منفعت رو چی میگیرید؟ یعنی چی؟
مثل وقتی فی سبیل الله در راه خدا اونجا میشه بگیم که اطلاق منفعت، یعنی هر جا میشه مصرف کنید فی سبیل الله.
یعنی این مال در مصرف کردنش قیدی ندارد، این معناست اطلاق رهاست. هم مقید میشه که همون رو اجرا کند. خب بله، وقف کرده برای این قرائت قرآن، نمیتوند در جای دیگه مصرف کنه، در قرائت قرآن. اما حالا چقدرشو امروز، چقدرشو فردا، چقدرشو به چه کیفیت، چقدر اون رهاست. اما اینکه در اون جایی که وقف شده برای خاطر اونجا، اونا نمیتونیم تصرف کنیم درش. وقتی وقف میکند در وقف باید یه نظری داشته باشد که وقف میکند برای چی؟ وقف میکند برای عزاداری، وقف میکند برای قرائت قرآن، وقف میکند برای اینکه کمک کند به کسی که میخواد یه زیارتی بره. خب در اون که باید مصرف بشه اون تا. اما حالا این درآمد رو ما در اختیار شما میذاریم که اینجا مصرف کن، مورد مصرف مشخصه، منتها چه جور مصرف کنم، چقدرشو امروز بردارم، چقدرشو فردا، به چه کیفیت، هیچ قیدی ندارم. رها یعنی در مصرفش رها. اما اینکه به جای دیگه بخواد مصرف بکند که جایز نیست. بنابراین پس دو تعریف بزرگان کرده بودن، هر دو مطرح شد، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، که اصل مال را حبس میکنیم و منفعتی که از این زمین به دست میاد، محصولی که به دست میاد، اون هیچ قیدی ندارد، در همون مصرفی که گفته
بله. این وقتی که انجام میدیم برای این جهت،
بله،
خب اون جهت که بگیم که اطلاق البر به صورت کامل نیست، بلکه هزینه شدن در اون جهت
و در ببینید یه مبلغه، یه مبلغی رو میدن به دست شما میگن در این راه مصرف کن، من تا این دیگه دست شماست چقدر شو امروز مصرف میکنی؟
جهتش اول معین شده.
جهت بله، نمیتوند خلاف اون عمل کنه. معنای وقف این است که این رو حبس میکنه خرید و فروش نشه، ولی منفعتش آزاده. منفعت رو شما این باغستان، این مزرعه، این خانه وقف شد، درآمدش رو باید صرف عزاداری بکنید. اما بله بله، این که مسلمه، ما نمیگیم قید نداره، وقف میکند برای عزاداری.
تو کلمه اطلاق و اطلاق و معنی آزاد کردن،
آزاد
هر چیز.
ببینید اطلاق المنفعه، منفعت یعنی اون چه محصول این زمین است در اختیار شما، منتها در مورد عزاداری باید مصرف کنید. در مورد عزاداری مصرف میکنید، اما حالا 10,000 تومان، 10,000,000 تومان، اما حال شما از این 10,000,000 چقدرشو امروز خرج میکنید، چقدرشو فردا، چقدرشو اصلا میگذارید تا آخر؟ اینجا آزاده. اطلاق المنفعه یعنی منفعت در مصرف کردن اطلاق دارد. نمیگن امروز اینجور، فردا اینجور مصرف کن. اطلاق المنفعه این یه معنا که منفعت آزاد است در اختیار خود اون شخص، منتها در همون موردی که وقف شده. اما حالا چجوری مصرف میکنید؟ اطلاق هیچ قیدی برای شما نذاشت. مثلا اگر مقیدش میکردن میگفتن فرض فرمود که امروز اینقدرشو مصرف کن، فردا اینقدرشو، این شد قید. یه مقداریشو هزینه رو نگه دار برای آخر کار، یه قدرشو مصرف. این قیود اگر بود اطلاق نبود، اما اطلاق به معنای اینکه این درآمد در اختیار شماست مطلقا، هیچ قیدی ما بهش نمیزنیم که چجور مصرف کن. این یه تعبیر. تعبیر دیگر از علما این بود که و تسبیل المنفعه، منفعت فی سبیل الله، اینم تقریبا همون اطلاقه. فی سبیل الله یعنی در راه خدا. ما قید نمی کنیم که این جور مصرف کن یا اون جور. هر چه را تشخیص دادید که مصرف کردن در این راه در راه خداست، شما در همون راه مصرف کن. تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، میگین فی سبیل در راه خدا. هر چه را تشخیص دادی که این در راه خداست، مقید دیگه قیدی ندارد، در همون راه مصرف. این دو تعبیره که بعضی هم برای اینکه چرا ما این رو میگیم به این صورت تعبیر میکنیم دلیل میارن. یه عده‌ای که میگن اطلاق المنفعه، میگه این قید، این رو که ما به این جور میگیم برای این است که عرض کنم که این دست هر کس بدیم، بگیم این پول رو میدیم به شما برای این کار، برای عزاداری صرف بکنیم. این رو شما مطلقا در اختیارتون هزینه کن در همین راه عزاداری، منتها این 1,000,000 10,000,000 که در راه عزاداری مصرف میکنی چجوره؟ این آزاد هست، رها کن، اطلاق کن، به نحو اطلاق مصرف کن، به جوری که عرض کنم که تشخیص میده فی سبیل الله مصرف کنید. پس بنابراین یه عده از علما تعریف کردن اطلاق المنفعه، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. یه عده گفتن تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، یعنی منفعت رو بهش بگیم فی سبیل الله، در راه خدا، هر چی رو تشخیص دادی در راه خداست به همون راه مصرف کنید. این دو تعبیر گفتیم، اونایی که میگن فی سبیل الله انتخاب میکنیم این تعریف را، میگه این تعریف ما انتخاب میکنیم که مراد از وقف یعنی تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. ما این رو انتخاب کردیم در مقام تعریف که وقف اینه. چرا ما میگیم وقف اینه؟ چون یه معناییست که عرفیست، دست هر کس بدیم میفهمه. یعنی چه؟ میگن آقا این آقای این زمینشو وقف کرده. چیکار کرده؟ میگه زمین رو حبس کرده خرید و فروش نشه و منفعتش رو آزاد مطلق. خب این هر که بشه میفهمه یعنی چه. مطلق یعنی در اختیار شماست، قید ندارد. به هر صورت تونستی اون چیز رو، درآمد رو در اونجا مصرف کنید. چون معلومه و عرفیست، همه معناش رو میفهمن، این معنا رو ما در مقام تفسیر عرض کنم که وقف انتخاب میکن. چون روشنه، هیچ کس در فهم این معنا اشکالی براش نیست. اونایی که میگن نه تسبیل المنفعه، اونا میگن ما از روایتی که خود پیغمبر در مقام عرض کنم که این چه دستور میدادن وقف بکن، خود پیغمبر اینجور فرمود، فرمود حبس الاصل و اطلق المنفعه، اطلاق المنفعه، خود پیغمبر فرمود. پس تعبیری که فرمود حبس الاصل و اطلق المنفعه، ما از اون تعریف بده، از اون کلام پیغمبر یه تعریفی به دست آوردیم برای وقف، که اصل رو حبس کنیم و منفعت رو رها کنیم. چون خود پیغمبر فرمود حبس الاصل و اطلق المنفعه، از کلام پیغمبر این تعریف رو ما در آوردیم. اگر از ما به ما میگن از تعریف وقف رو چی میگید، میگیم تعریف وقف یعنی حبس الاصل و اطلق المنفعه. این رو از کجا میگید؟ میگید از کلام پیغمبر در آورد. خود پیغمبر به اون شخص فرمود حبس الاصل و اطلق المنفعه. پس تعریف وقف این میشه که این رو حبس کنیم، منفعت رو رها کنیم. اونایی که میگن سبل تسبیل المنفعه، اونا میگن ما این رو از روایت دیگری در آوردیم، از اون روایت که فرمود عرض کنم که بله حب، بله تعریفی که در لغت رو که دیروز هم خوندیم، لغت رو در سه ها یه تعبیری گفته بود، اون تعریف رو ما میخوایم بگیم. بله نقل کردیم.
حبس الاصل و حبل
نه لغت رو که در سه ها تعبیر کرده بود بله میگه سبل فلانون زیعته این عبارت سبل فلانون زیعته در لغت این عبارت رو که گفت سبل فلانون زیعته اینو چی معنی کردن؟ در لغت جعلها فی سبیل الله یعنی اون مال رو در راه خدا قرار داد پس سبل فی سبیل الله سبل زیعته یعنی جعله فی سبیل الله پس در لغت هم به معنای فی سبیل الله قرار دادن اومده که همین معنا رو که درباره وقف میگیم در لغت هم گفته میگه سبل فلانون زیعته یعنی جعله فی سبیل الله بنابراین پس این تعریف هم در کلام پیغمبر اومده و هم در لغت هم به این تعبیر که سبل یعنی جعل یا سبله یعنی جعلها فی سبیل الله در لغت هم به این معنا اومده بنابراین پس این تعریف تعریف درستی است که ما بگیم تعریف وقف این است که عرض کنم که تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه فی سبیل الله قرار دادن به اعتبار اون دسته که اطلق گفتن گفت چون روشنه و همه مردم میفهمن ما اون تعریف رو اطلاق قبول کردیم برای وقف اینا که این تعبیر سبیل رو میگن میگن ما از روایت اینجور فهمیدیم لغت هم همین جور معنا میکند پس ترجیح این قول دارد که بگیم مراد از وقف یعنی تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه این هم یه جور یه قول دیگر که دیروز نقل نکردیم با این است که اینها اصلا در مقام تعریف وقف این که بگن لفظون کذا از همچه لفظ نیوردن شما میگیم لفظ رو من خواهیم معنا کنیم لفظی که در مقام بیان وقف میگند یکی گفتیم اون لفظه که اطلق این را و سبل سبیل را یا اطلق این را مطلقا اون دوتا به اون تعبیر گفتیم ولی بعضی ها میگن که اصلا لفظ ما نمیخوایم بگیم وقف چیه؟ لفظون کذا؟ نه اصلا لفظ نمیاریم میگیم تحبیس حبس کردن معناش این است که عین رو ممنوع تصرف کند همین مقد اگر خواستیم بگیم فلانی زمینشو وقف کرده نمیگیم لفظی گفت که مرادش اینه میگیم اومده عرض کنم که این مزرعشو در راه خدا قرار داده است بنابراین پس لفظ اصلا نمیگیم که لفظی است کذا اگر گفتیم لفظ مراد عقد میشه عقد ایجاب و قبول میخواد بنابراین پس در هر حبسی باید ما یه لفظی بگیم که ایجاب و قبول درش باشه اگر گفتیم عقدون ثمرته کذا یعنی باید یه لفظی بگیم که ایجاب و قبول داشته باشد اون وقت وقف کردیم اما اینا میگن ما اصل لفظ نمیگیم ثبت چیز وقف چیه؟ میگه عملی است که یه شخصی انجام میده یه پولی را میسازد میگه این پول در راه خدا مردم رفت آمد بکنن
سیغه حتما میخواد
سیغه خواسته
نداره
نمیخواد.
حالا من با اخت درست بکنم درش هم
میگه سیغه نمیخواد، لفظ ما نمیخواد.
نه میخواد دیگه، نظر همینا که میگن نمیخواد اشتباهه.
چرا؟
من یه باغ درست میکنم درش هم میبندم، باهاش هم توضیح میکنم بین مردم، این برداشت خود اینه که من اینو وقف کردم. نه دیگه، تا من این رو اعلام نکنم به هر
سیغه اعلام غیر عقده.
عقدم اصلا اگه وقف خواسته باشه که حتما باید عقد باشه، چون دارم میتونه قبول نکنه. بابای من این خونه رو وقف من میکنه، من میگم نمیخوام.
خب نه
به همین خاطر اصلا بار بر من نمیشه. یعنی اگر من پس فرده کسی رفت مدعی شد که این وقفی که انجام شده کسی دیگه داره استفاده میکنه، میتونه اصلا برم دادگاه. تو وقف خاص که حتما چیزه، عقده. تو وقف عام حالا میتونیم بگیم ایقاع، میتونیم بگیم عقده، ولی صیغه میخواد. یعنی یه چیزی که شما از طریقش بیان کنید، همون قولی هم که شما میفرمایید، میگی من قول ساختم باز رضای خدا، وقف در برابر خدا، همین صیغه است. صیغه خاصه نمیخواد، وگرنه صیغه میخواد.
صیغه یعنی ایجاب و قبول.
نه اگر خود لفظ این که یه چیزی رو شما میخواهید ببخشید،
خیلی خوب ببینید، نه ایجاب ما مراد گفتن، مراد از این که میگیم لفظ یعنی انشاء عقد.
اصلا وقف بدون انشاء نمیشه استاد.
چی؟
وقف بدون انشاء که اتفاق نمیافته.
چرا؟ معاتات، معاتات میره یه پل رو میسازه به مردم میگه بله
بقیه هم استفاده میکنن، این میشه معاتات. ولی وقفه؟
بله وقفه.
وقف نیست، یعنی از عرف هم بپرسین، از شهر هم بپرسین، نمیگن وقفه. الان من اگر جاده کنم، جلو در خونم آسفالت کنم، وقف نکنم، بقیه هم استفاده کنم، معاتاتم وقف میشه. من یه باغ کنار حاشیه جاده بیرون از شهر بسازم، بقیه خیام میگاشو بخورم، من چیزی بهشون نگم، میتونم بگم وقفه؟ نه آقا، من اجازه دادم بخورم، من کاری بهشون نداشتم. من الان
نه ببینید، کاری بهشون نداشتم نیست، این داره در اختیار میگذارد. میگه من این پل را، من این پل را ساختم، در اختیار شما میذارم ازش مصرف کنید.
همین که شما میفرمایید که من این پل را ساختم در اختیار شما، همین صیغه است دیگه.
ایجابش کی گفت؟ قبولش کی کرد؟
قبول نکنم اون در وقت عام که لازم نیست که طرف قبول کنه، تو وقت خاصه که قبول میکنه.
نه وقف عام
هم، من یه مسیر
بهتر، وقف عام، وقف عام هم حاکم باید قبول کند. چرا وقف ایجاب و قبول میخواد؟ اگر گفتیم عقدون یعنی ایجاب و قبول، ایجاب و قبول رو حالا در اون جایی که مثلا کلیست حاکم شهر قبول میکنه، اما در این که وقف ملتزم باشیم به این که یک لفظ بگیم درست نیست. به جهت بدون لفظ هم میشه. شما فرمود همین که گفت برید من تصرف کنید، این وضع چیز لفظ ایجاب و قبوله. نه اون قبول نیست، ایجاب و قبول نیست. این فقط گفت که من این پول رو در اختیار شما گذاشتم ازش استفاده کنید. در اختیار گذاشته، اما آیا این صیغه است؟ نه، صیغه خونده نشده. اگر گفتیم صیغه میخواد، در اینجا این وقف نیست. اما اگر گفتیم صیغه نمیخواد، بله این معاتاتی وقف حاصل میشه. علی حال بعضی از بزرگان گفتن ما اصلا لفظ نمیخوایم، که بگیم لفظون که به این صورت تحبیس الاصل بگه و اطلاق المنفعه، از ما لفظ نمیخواییم. چی کار میکنید؟ معاتات. با معاتات خیلی از این هر وقف ها معاتاتی وقف میشه، هیچ لفظی هم ندارد، نه ایجاب دارد نه قبول. معاتات به این جور که یه پولی را میسازد در اختیار راه، راه گذرا، راه روندگانش در اختیار اونا میزن، یه مجموعه ای را درست میکند و اجازه میدهد که برید اونجا قرائت قرآن بکنید. همینقدر که اجازه داد، عملا ولو صیغه نخونده نمیگه که شما این رو من وقف کردم که شما قرائت قرآن توش بخونی. همینقدر که این کار رو، ساختمان رو ساخت، به این مبنا میسازد. همه میدونن که این به این مبنا که توش قرائت قرآن بشد، برای خاطر قرائت قرآن ساخت، در اختیار دیگرانم گذاشت همین وقف.
همین جهت رو مشخص کرده، همین تغییر جهت مثلا وقف از اختیار.
خیلی خوب.
اما اگه تغییر جهت نکنه وقف از اختیار نمیاد. مثلا این مکان رو گذاشتم برای تدریس قرآن، چون جهت رو مشخص کرده و بعدش در مفاهیم با الفاظ مرتبط میشه.
خب ما جهت رو باید مشخص بکنه، اگر جهت مشخص نکنم که معلوم چیکار کرده. جهت رو مشخص میکنن، منتها جهت رو مشخص کردن غیر صیغه است، لفظ نیست.
مثلا مسجد ساخته میشه، این حیرت، این ساختمان مشخصه، نشون داده شده مسجد، ولی هیچی هم نگفته.
بله
این مشخصه، ولی وقتی ساختمانی معمولی، این واحد مسکونی، اینجا دو احتمال داره، معلوم نیست که آیا واقعا رفع کرد برای این مسئله یا نه. اینجا شاید نیاز باشه که تغییری،
اگر اجازه داد که شما جلسات رو اینجا قرآن جلسات قرآن بگذارید، خب مشخص میشد دیگه. اجازه باید بده، اجازه میباس بدد مالک، اجازه بدد که شما این ساختمانی که من ساختم، برای عبادتم ساختم، برای تلاوت قرآن، این خودش وقف میشد برام. پس بنابراین صیغه نمیخواد، این که بگیم لفظون که اینجور ادا میکند، اون وقت لفظ دلالت بکند بر این که یه عقد باید باشد، ایجاب و قبول. یه عده میگن نه، ما اصلا لفظ نمیخواییم، همینقدر که یه کسی ساختمانی رو به عنوان این که اینجا نمازخونی بشد، به عنوان این که اینجا عرض کنم که مسجد باشد، به این عنوان اگر ساخت همون وقفه، ولو این که صیغه نخونده. حالا یه حال این یه تعبیریست که بعضی گفتن. مرحوم صاحب جواهرم جوابی از این نمیداد، میفرماد ما هم که گفتیم عرض کنم که یا اینجور بگد یا مثلا به اون صورت بگه تحبیس الاصل و تحبیس و فی سبیل الله قرار، این تعبیرات که میفرماد، ما گفتیم خواستیم مفهوم معلوم بشه، بفهمن که وقف یعنی چی، یعنی در راه خدا قرار دادن و کار کردن. همینقدر که معلوم مفهوم معلوم بشد کافیست، دیگه لفظی که این مفهوم رو ایجاد بکند ما احتیاج نداریم. پس سه جور شد، یه دسته اونایی که گفتن بله تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، یکی هم تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، یکی هم این قول که ما اصلا لفظ نمیخوایم، همینقدر که این کار رو، این بنا رو، این پول رو ساخت و به این منظور ساخت، در اختیار مردم هم گذاشت، این خودش وقف شده است، وقف معاتاتی. عملا این رو در اختیار مردم برای استفاده مسجدی یا نمازخونی یا مثلا عزاداری، همونقدر که این رو به این مقبنا، به این قصد بنا کرد، در اختیار گذاشت، همین وقف حاصل شده و ما دیگه احتیاجی به لفظ نداریم. اینم یه قوله و تقریبا مرحوم امام هم این رو قبول میکنن که ما لفظ خاصی رو در وقف لازم نداریم، همینقدر که در اختیار وقف بگذارن ولی معلوم باشد که این برای نمازخونی ساخته این رو، بدونیم برای نماز خوندن گذاشت ساخت، بعدم در اختیار مردم گذاشته، همه خودش میشه وقفه برای مسجد. اینم یه تعبیر. حالا دیگه بله چی؟
مسئله اول تحریر حضرت امام میگه اعتبار صیغه.
بله
این قائل
به اینه
که صیغه داره.
خب
در حروف البر عد صیغه و هی کل ما دل علا انشاء معنی،
ولی معاتات هم قبول دارد امام، در این حال که اونجا این تعبیر رو میکنن معاتات هم قبول دارد. و صلی الله علی سیدنا.